أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به تبیین و تفسیر آیه شریفه افلا یعلم و اذا بعثر ما فی القبور، که آیات انتهایی سوره عادیات هست رسیدیم. آیه رو توضیح دادیم، منتها دو تا نکته در رابطه با آیه باقی موند. یکی که فعل جمله بهش اشاره کرده بودیم و اون این که چرا آیه می‌فرماید ما بعثر ما فی القبور، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. ما اشاره به غیر ذوی العقول، در حالی که انسان باید اشاره بشه به من فی القبور. گفتیم یه توجیه این بود که وقتی که انسان در خاک باشه مرده است و این بدنی که در خاکه هیچ فرقی با جمادات و با سایر غیر ذوی العقول نداره. یه توجیه دیگه ای هم برخی از مفسرین دارند و اون این که گفتند بعث فقط مختص انسان نیست، حیوانات هم مبعوث میشند و برخی به ازل و هوش و حشرات رو به همین زاویه گرفتن، و لذا به این معناست که چون غالب اونهایی که زیر خاکند انسانها نیستند، سایر موجوداتند، به این جهت اشاره به مای مختص غیر ذوی العقول شده. نکته دوم در رابطه با آیه شریفه این بود که مفعول یعلم در اینجا چیه؟ سه احتمال در رابطه با این هست. احتمال نخست این که مفعولش همون ان ربهم بهم یومئذ لخبیر باشه. ظاهرش هم اگه اولا نگاه بکنیم همینه. آیا نمیداند انسان که وقتی مبعوث میشه و وقتی آنچه در سینه داره آشکار میشه خدای او به او آگاهه؟ خب این یه معنایست که ممکنه باشه. اون وقت یک احتمالی مطرح میشه، یک شبهه‌ای که این چرا انه نیست. میگن چون اون لام لخبیر آمده که دیروز آقا اشاره کردند احسن بریشون، لامهای مزحلقه، تزحلقه یعنی سریدن، سرخوردن، که این لامی که میاد سر خبر انه میشینه، انه رو تبدیل به انه میکنه و نمیتواند لام بر انه، بر خبر انه وارد بشه. یه قصه ای هم داره، حالا آخرش میگیم، یه قصه تاریخی در این باره وجود داره و این در قرآن هم داریم. کتاب های ادبیات عرب میگن که در رابطه با ان الله و الله یعلم ان المنافقین لکاذبون، اونجا وقتی میاد بیان میکنه میگه منافقین میان میگن نشهد به انک لرسوله و الله یعلم ان المنافقین لکاذبون، که اونجا ان اومده در حالی که باید مفعول علم ان باشه، ولی به خاطر همین لام مزحلقه، لامی که چون مال صدر هست اما می لغزه و آخر میشینه. این توضیحاتی که در ادبیات داریم. خب این تو معنای اول برای این که بگیم مفعول یعلم، اما دومیش این که بگیم مفعول محذوف و کلن اون نربه هم به هم یوم ازن لخبیر یه آیه مستقلیست، رفتی به این نداره. و این آیه داره میگه که وقتی اینها از قبر برآمدند میدونن، چی میدونن نمیگه. اصلش اینه که خواهند دانست که عذابشون چقدره. گفتنم با وعید این سازگارتره، یعنی شما کلن اگر وعید رو ذکر نکنید خیلی تهدید و توعیدش بالاتره. مثلا اگه بچه‌تون کار بدی بکنه، اگه بگید که بلند میشم میزنم، خب این معلومه که زدن. اما اگه بگید که پاشم میدونی چی کار میکنم، یا به قول آقا پا میشم آن، این دیگه خودش تا آخر خطشو ممکنه خیلی هم پررنگتر در ذهنش بیاد. پس این هم احتمال دوم. اون تا اینجا بود که گفتن، بعضی گفتن سیبه ویح قائل به این که حذف هر دو مفعوله، علمه جایز نیست، یه دونش اب نداره، ولی هر دو مفعول چون علمه دو مفعولیست هر دو جایز نیست. ولی بقیه هم گفتن غیر سیبه وی، بقیه میگن که نه جایز، اشکال نداره. حالا به نظر میرسه اون مطلبی که یه بار دیگه هم عرض کردیم تو متون ادبی و متونی که خودشون ملاک هستند، اگر چون این مطلبی باشه، این حذف و اضافات از باب اینکه یجوز و لشاعر، حالا این که عبارت شعر نیست ولی متن ادبی است، متن فاخر کلام مسجع، حالا تعبیر سجع رو در قرآن به کار نمیبرن ولی در این باره قواصل بیان میکنن، اما هست. خب اینم یه احتمال. احتمال دیگه که ندیدم ببین جایی گفته باشند، ممکنه بگیم از اعضا تا آخر یعلمه، نمیدونید چیو، این که وقتی از قبر بیرون بیایید خداوند بر مسائل شما آگاه است. کل عذاب و اسرت ها آخر مفعول باشه. به عبارت دیگه افلا یعلم جزای عذا نیست، بلکه مفعول یعلمه. عذا و اسرت مفعول یعلمه، عامل در عذاست. این هم یه احتمال در این فرض. اما در رابطه با آیه بعد میفرماید و حسل ما فی الصدور، در رابطه با صدر، ما همون اولی که وارد بحث شدیم در آیه یوسوس فی صدور الناس، در اونجا راجع به صدر صحبت کردیم، لذا لغت رو در اونجا بازشناسی کردیم. اما چون فاصله افتاده و اینجا یک مقداری باش کار داریم، اشاره کنیم مجددن. صدر به معنای سینه است و اون چیزی است که قلب در او قرار میگیره. در قدیم یه بحثی است که مرکز تفکر کجاست، مغز یا قلب. امروز خب خیلی روشنه که مرکز فکر و احساس قلب نیست، مغزه. شاهدش هم که وقتی قلب رو عوض میکنن، پیوند میزنن، بعد عوض که نمیشه. اما این بحث در قدیم مطرح بوده که آیا مرکز علم و احساس و درک مغزه که به افلاطون نسبت دادند، یا سینه و قلبه که به نسبت دادن و بعدم این که حالا قرآن چرا یعلم خائنت الصدور یا خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور یا ما تکن فی صدورهم، اون چیز که در صدرشون پنهان میکنن، یا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله، اخفی کنید آنچه در سینه هاتونه، یعنی احساساتتون، عواطفتون، معلوماتتون، نیت هاتون. خب اینا امروزه در مغز جایابی میشه ولی سابقا در صدر بوده. اون موقع بحثی کردیم به طور همون مقدار که بلد بودیم که چرا این مسئله هست. شرح صدرم باز مثلا وقتی میخوان بگن یه نفر خوبه، رب اشرح لی صدری بیان میشه، سوره انشراحه یا اینجور موارد. یا وقتی خداوند میخواد بگه من بهش میدونم چه کارا میکنید، علیمون به ذات صدور زیار به کار میره. قلب هم البته در قرآن از این جهت پر تکرار و پر بحث آمده. بذاریم بحث رو اونجا رجوع بکنید. اینجا علل مبناست که صدر به معنای سینه است و سینه یعنی قفسه‌ای که قلب دروست. اگر هم میگن چیزی که در سینه وجود دارد، یعنی چیزی که در قلب وجود داره، به ما منباب این که ما دانشمون مطابق قدیمی ها در سینه بوده. الان هم بعضا میگن علوم سینه به سینه منتقل میشه، نذار من این سینه ما باز بشه مطالب رو بگیم، از این حرفایی که در عرف ممکنه گفته بشه. نه هیچ کدومش نیست، اون جای بحثش رو کردیم، ولی نه علم حضوری نه علم حضوری هیچ کدومش به سینه نیست، ولی اگه قلب شما رو خدای نکرده پیوند بزنن و علم حضوری تو ما در وجه آخه همین قلب دیگه، ما چیز قلب دیگه که نداریم که بعد دو معنا قلب پیدا بکنید اون میشه غیره. حالا اونجا بحثش رو کردیم، اونجا رو شو کن. حالا به هر حال الان محل تأمل حداقل مطابق علم جدید مغزه که بله، ولی باز هم اون محل معدش مغزه، یعنی بخش جایی که معد برای این کاره مغز، نورون هایی هست، سلول های عصبی، راه های عصبی. الان با این بحثش کاری نداره. ببینید اما پس عدو اینه، اما حسله که در آیات شریفه ظاهرن جای دیگه ای هم به این صورت به کار نرفته، در اینجا هم دو قرائت داره. هم حسله خوندن که خب اگه اونم بعثره خونده باشیم که دیروز گفتیم، با حسله این خداوند این رو آشکار کنه، چون معنای اولیهی که مترجمین گفتن ما حسله حسله ما فی صدور، یعنی آشکار شود آن چه در سینه هاست، روشن شود، آشکار شود، مشخص شود، پدیدار گردد. مترجمین معمولا اینجوری ترجمه کرد. خب اون وقت اگر این باشه، حسله این آشکار کند، پدیدار کند، خدا این کار رو انجام بده. در بعضی از قرائت ها هم حسله است، حسله ما فی صدور، اینم قرائتش هم ضبط شده. منتها اونیش که معروفتره و مشهورتره همین حسله است که از ماده حسل است. حسله و اون چیزیست که از یک مجموعه باقی میمونه، همون حاصل. لزام یکی از لغتهای معروفشم که در کتابهای بعضی از فلاسفه ما به کار میره حوصله، که ما میگیم حوصله ندارم. حوصله، حوصله چینه‌دان مرغ که توش قرار میدن، اونم میگن به خاطر اینکه میره اونجا دونه ها باقی میماند. اینم من حوصله ندارم، یعنی وقتی ندارم، چیزی نگر نمیتونم بدارم. از همون کوثر، حوصل و کوثر هر دو بر یک وزنند. اما مسئلش اینه که حسله یعنی استخرج، استخراج کرد، استنتاج کرد، محصول رسولی که در سینه های اونها بود استخراج شد. اون وقت اگه حوصله بخونیم استنتاج شد، استخراج شد، اون محصول، اون باقی مانده، هر چه در سینه های اونها بود اون در آمد، اون بیرون اومد، اون روشن شد. سه معنا در رابطه با آیه مطرح. معنای اول همین معنایش که الان گفتیم، یعنی این که حسن حوصله رو به معنای آشکار شدن بگیریم. پس حوصله ما فی صدور یعنی آشکار شدن چه در سینه ها بود، یا آشکار می شود آنچه در سینه ها هست. چرا؟ به این معنی که بگیم استخرج خارج می شود. اما این معنا مستقیما با حوصله سازگار نیست. بذار برخی اومدن گفتن نه، معنا یعنی جمع بشه، ولذا معنای تسلهو یعنی جمعهو فی الصحف، اون رو در یک دفترچه جمع کرد. اون وقت حوصله ما فی الصدور یعنی آنچه در سینه ها هست در یک جای جمع بشه. خب این ملازمه داره با آشکار شدن، یعنی دیگه اون چیزایی که جمع آوری شده، آن چیزهایی که در سینه ها بوده و جمع آوری شده، اینها در یک دفتری، همون دیوان عدل الهی یا کتاب مرحومی که قراره بعدها در قیامت خونده بشه، در اونجا جمع بشه. لازمش اظهاره، لازمش آشکار شدگیه، لازمش اینه که خب این همه بخونن و برملا بشه. برخی دیگه هم گفتن اصلا این به این معنا نیست، بلکه به معنای مویزه است، یعنی تمیز داده بشه، همون به معنای متمایز شدنه، یعنی آنچه در سینه هاست از هم متمایز شه، خوب و بدش کنار هم قرار نگیره، دوغ و دوشاب در هم قاطی نشه. چون ممکنه شما الان مافس صدورتون همه چی تو همه، قیامت نه، اینا رو میان قیراتی وزنش میکنن، دونه 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 رو کنار میذارن. پس به معنای تمییزه، به معنای از هم جدا شدن، ممیز، به معنای مشخص، به معنای تمایز یافته. سه تا معناست. معمول مترجمین به معنای همون آشکار شدگی گرفتن که من احتمالاً معنای لازم شه، معنای مستقیم حوصله نباشه. یعنی اگر بخوایم بگیم باید بگیم آنچه که در سینه هاست استخراج شود نهایتاً، خیلی اگر بیاییم، ولی ممکنه بگیم جمع شود، باقی بماند. اگه معنای اولیش باشه باقی ماندن و جمع شدن و کنار هم قرار گرفتنه، ولی حالا بگیم لازمش همون آشکار شدگیست. این از مواردی است که میتونه تأمل بکنه کسی، بررسی کنه که آیا اصلا ترجمه ها اینجا ترجمه های درستی بوده در تمام موارد، یا ترجمه ها همه به لازمه، چون ترجمه به لازم اونم در مورد قرآن شاید درست نباشه. تا اونجا که من امروز تعدادی از ترجمه ها دیدم معمولا همه به همین معنا آورده. خب اینجا یه نکته‌ای وجود داره و اون این که ما فی الصدور که قرار آشکار بشه، این چیه؟ ما فی الصدور عمل نیست، نیت. و این موردیست که شاید بشه این مطلب رو که انما الاعمال بالنیات از این آیه به دست آورد، اینکه در قیامت شما تجسم اعمال پیدا میکنید، نسبت به اعمالتون. ولی اون ملکات، اون صفات هم تجسم پیدا میکنه و این آیه بسیار با این مسئله که بعدها به خصوص در کلمات اخلاقیون از عرفا پررنگه، اون که مراقب باشید در درون خودتون رذائل اخلاقی ملکه نشید، چون با همونا حشر پیدا میکنید. این سخنهای شما رو از کجدومت، کجدومت گردیده رو گیرد دومت، همینا میاد. اما این در مورد سخنه، اما این که شما اساساً حشر رو پیدا میکنید که اصطلاحاً در بعضی موارد هم هست، یا در اون روایت امام صادق با ابو بصیر که ما اکثر العجیج و اقل الحجیج در یه جای دیگه است، دست مبارکشون باز کردن از لای او نگاه کردن و دید همه حیواناتن که دارن میگردن، یعنی این حسلماف صدورشون در قیامت اینه که طرف با اون صفتی که دارد محشور میشه. و این بحث رو یه بحث مفصلی است در بحث رابطه اخلاق و فقه. فقه مربوط به روابط افعال ماست، حد اقلی هم لذا هست، اما باید هم مراقب باشه که ملکه پیدا نکنه. ملکات اخلاقی هست. در بحث فقه بسیاری از اینا معفوه، مثلا در حدیث رفع خوندی که حسد خب رفع، تیاره رفع، از مواردیست که جز نقطای حدیث رفعه. اما این اگر در وجود انسان بمونه، این مافس صدورشه، این مافس صدوریست که از او بعدن ممکنه در قیامت به او محشور بشه. اتفاقا آیه هم چون در رابطه با حب ماله، یعنی در رابطه با کارهای نکرده کفاره، بذل و بخشش نمی کردند، اموال نگر می داشتند، جود نداشتند، این حب و دنیا داشتند، در حقیقت کاری نمی کردن، صرفاً یه صفت نفسانی بخل بوده، صفت نفسانی بدخواهی دیگران بوده. این ناظر به این مورد می تواند باشه. در رابطه با روایت الهزه، در رابطه با روایت انما الاعمال بالنیات، یه بحثیست آیا روایت داریم یا نداریم؟ بله، در اول لعالی روایت که مستدرک هم نقل کرده از پیامبر، می فرمایند انما الاعمال بالنیات و لکل امرئ ما نوا، برای هر کسی است اون چیزی که نیت می کند. بعد می فرمایند که من کان هجرته الی الله و رسوله فهجرته الی الله و رسوله، کسی که هجرت میکنه به خاطر خدا و رسول نیتش، پس واقعا به خدا و رسول هجرت میکنه. و من کاند هجرته الی دنیا یسیوها، کسی که میره دنبال دنیا، او امرأتون یتزوجها، دنبال یک زنیست که ازدواج کنه، فهجرته الی ما هاجره، هجرتش به اونیست که به سمت او رفته. اینو قبلا در بحث ریای من چند بار عرض کردم که در بحث‌های ریا این بحث مطرحه، به این که شما وقتی ریا میکنید کاری ثواب بهتون نمیدن، اقلائیه خب نکنید تعبده، خب مال من این کار نکردیم من پولشو بدم. الناقدو به تعبیر امیرالمومنین الناقدو بصیر. خب شما صبح به صبح وقتی جلو در خونت رو جارو میزنی برای اینکه همسایه خوشش بیاد، خب همسایه باید پولشو بده، ولی شما جارو میزنی کاسبیت بگیره، خب به همسایه چه که همسایه پولشو بده؟ شما وقتی نماز میخونی مردم خوششون بیاد، خب به خدا چه؟ حالی بر خدا نکردی خدا سهمتو بده، بر مردم کردی مثل بقیه کارام، یا میگیره یا نمیگیره. گفت کل من فی الوجود یطلب صیدن انما الاختلاف به شبکاتی، هر که دنبال اینه که صیدی بگیره، حالا یه شبکه، حالا یه وقتا مثل بقیه کارام، بعضی وقتا میگیره میتونی مردمو تحمیق کنی، بعضی وقتا نمیگیره. این در بحث نیت هم همینجوره، این بسیار عقلایی است. این آیه شریفه و حسل ما فی الصدور، این که ما فی الصدور اون روز آشکار میشه، بسیار تنبهی است. مراقب باشید در این دنیا دلهاتون رو از رذائل اخلاقی پاک کنید، یعنی این رذائل اخلاقی انسان برداشته بشید، به خصوص هم تو مواقعی که اینا امام خیلی تو بحثای اخلاقشون دارن، که بدن آرام آرام ضعیف میشه و توانایی کنترلش رو از دست میده، این آخر عمر که میرسه این ملکات خودش رو بروز، مثلا بددهن نشه انسان، چون الان خودتون رو کنترل میکنید، ولی یه موقعی میشه که یه ناخودآگاه آدم شروع میکنه به بددهنی کردن، چون توان پیری که میرسه، حالا انشالله که همه به اون سنا برسن، این توانایی رو پایین میاد. لذا این آیه از این جهت هم یک مطلبی رو میشه ازش استفاده کرد. نکته داشتید؟ مالم یعنی تق به شفته ای. آره. نه اصلا تعبیرش که به شفته ای. بله اون حکم فعلیش برداشته میشه، اما حکم اخلاقیش هست. مؤاخذه به اون معنا نیست، بله عقاب فقهی نداره. یا تو میشه اشاره میکنم، تو اینجا خیلی میشه بحث کرد، امام یه بحثی داشتن از اختصاصات امام، بسیارم نکته قشنگی، راه حل بسیار مهم بیست. در مباحث مکاسب محرمه بهش تنبه دادیم، یه جام تو این بحثا فکر میکنم در زل بحثای نهج البلاغه، که امام اشاره میکردن که ما سه نوع جنت و نار داریم، جنت و نار افعال داریم، جنت و نار صفات داریم و جنت و نار عقاید. یعنی ممکنه انسان در عقاید آتشی باشه ولی اتفاقا آدم خوبی باشه، ممکنه در اعمال آتش داره ولی در صفات و رذائل یا همچین در صفات رذیل اینجور نباشیم، فعلش بد باشیم. لذا باید در هر سه تلاش کرد. حالا بحثشون الان از این بحثمون میمونیم دیگه، اونم قبلا گفتیم دوستان به همونجا مراجعه کنید. بله دیگه، باقی ماندن، این که شما باقی ماندن و به آشکار شدن بخواید برگردونید، دوتا برگردونید. بعد می فرماید ان ربهم بهم یوم اذن لخبیر. اولین نکته ای که وجود داره ممکنه به ذهن بیاد که خب این یوم اذن یعنی امروز لخبیر نیست، چرا اون روز؟ سخن در رابطه با اون روزه. علت این که یوم اذن رو بهش اشاره میکنه، نه این که بگیم امروز نیست، چون امروز شما نمیدونید چه هست، اما اون روز میدونید چه هست. یعنی فارق امروز و اون روز اینه که امروز ممکنه انسان نداند که خدای سبحان نسبت به او عالم است، اما اون روز نه، اون روز دیگه یعلم. لذا اون روز انسان میداند که وقتی اون روز از قبر اومد بیرون میفهمه. شاید هم یکی از عللش همینه دیگه، یعنی تجلیه در صورتش میکنه، تجلیه در رفتارش فقط نیست، دیگه قیافش قیافه همون میشه. نکته دوم بحث خبیره. در رابطه با لغت خبیر، خبره به معنای اطلاع دقیق و محققانه نسبت به یک شی و احاطه است. به خبرم اگر میگن خبر، به خاطر اینکه وسیله احاطه است. اختبار که معنای آزمایشه، به همین جهته، چون شما با اختبار علم پیدا میکنید، احاطه علمی پیدا میکنید، به همین جهت خبیر از علیم بالاتره. یعنی کسی که خبیر است هم علیم است هم نوعی احاطه علمی دارد، فقط علم نیست. در رابطه با خدا البته در قرآن علیم زیاد به کار رفته، خبیر هم به کار رفته. اگر کسی بخواد دقت بکنه باید موارد استعمال این دوتا رو بیاره ببینه آیا موارد استعمالشون فرق میکنه یا نه. ظاهرا من تا اونجا که امروز نگاه کردم، البته یک استقصاء کامل نداشتم، نمیشه به یه نکته آورد، اما انه خبیرون به ما تفعلون به ما یسنعون به ما به ما یا در انه به عبادهی خبیرون بصیر، به عبادش خبیره، به عبادش داناست، این در تعابیر الهی به کار رفته. اما نکته‌ای که وجود داره در رابطه با خدا اختبار نیست. یعنی خداوند برای علم خودش آزمایش نمی‌کنه. ماها اختبار می‌کنیم بعد خود خبیر می‌شیم، خبره می‌شیم یا خبر پیدا می‌کنیم. خبیر بودن الهی به سبب همونی که در فلسفه گفته شده و جای خودش مطرحه، به اینکه علم علم حضوری است و اصلا به نوعی در سلسله علله و علت نسبت به معلول احاطه قیومیه داره و اون مواردی که همتون دیگه بلدید و جاهای دیگه هم گفته شده، این خبیر بودن بدون اختبار است. این هم نکته دوم. سومین نکته این که در اینجا چرا آیه شریفه می‌فرماید و حسل ما فی صدور، اصلا سخن از اعمال نمی کنه. میگه وقتی از قبر برآمدید و از آنچه در سینه‌هاتون هست نمایان شد، آشکار شد، معلوم شد، اون وقت میفهمید که خدا همه چی رو میدونسته و میدونه. چرا نمیگه وقتی از قبر برآمدید و اعمالتون برآمد؟ چون بالاخره عمل هم در اون دنیا منشأ اثره، فقط این خصلت‌های نفسانی نیست. یکی که به نظر میرسه شاید اینه، چون اون رو که همه قبول دارن عمل آشکار معلومه، اونی که انسان فکر میکنه میتونه یواشکی مخفیش کنه اون نیتهاش. واقعا هم خیلی معلوم نمیشه. البته ممکنه در اثر کثرت زمان و طول زمان آرام آرام این نیتها معلوم بشه، ولی خیلی وقتها ماها نمیدونیم واقعا نیت فرد چیه. به خصوص وقتی هم با یه نفر اولین بار برخورد میکنید نمیدونید خسرویش چیه، فرهنگش چیه، خسکتش چیه. یا میدونید مثلا طرف داد میزنه ولی در مقام تحبیبه، یه وقت محبت میکنه در مقام تنقیصه، اینشو نمیدونید. کما اینکه تو فرهنگ ها وقتی هم نمیدونن بعضیا خیلی اشتباه هم برداشت میکنن. این هندی و پاکستانی ها خیلی دیده باشید هی دست سینه میذارن، دلا میشن، تعظیم میکنن. این خیلی به معنی نیست که خیلی شما رو بالاتر میدونن، آن سنت احترامیشونه. مثل این ژاپنی ها که هی دلا دلا میشن، مثل ما مثلا فرسون دست به سینه میذاریم، وقتی از دوری که میدیم دست به سینه میذاریم. این به این که دست به سینه میذاریم جلو طرف مثلا فرس کن یه ذره خم میشیم، این به این معنی نیست که من هر چی تو بخوایی بهت میدم، یا این که مثلا فرس کن تو رو بالاتر از خودم میدونم. بعضا امر بر ماها وقتی به خصوص این هندی پاکستانی مشتبه میشه، اینا خیلی بیش از حد، بیش از سنت ما، بیش از حدی که ما داریم، بیش از حد تواضع میکنن. این تواضع نیست، احترام فرهنگشون به این. ما میگیم ببینیم مثلا اینا مثلا خودشونو پایین میدونن، نه لازم میگن نه مثلا وقتی جلسه گفت حساب حساب کاکا برادر، تازه اول حسابش غربی ها جور دیگر، همین به اندازه ما هم تعارف ندارن. یا مثلا اصل تعارف، اصل شما یکی میاد میگه آقا نبفرمایید، نبفرمایید، این نبفرمایید اصلا نمیخواید یه رو بفرمایید. این بحث بعضن هم میگن دروغه، حالا بحثشو در بحث دروغ یه بار مطرح کردیم، نه ممکن اینا کذبم نباشه چون اینا اراده جدی درش نیست، نه همش اراده انشاییه، ولی این یه فرهنگ. حالا یه نفری که ارا میرسه واقعا ممکنه اطعام بکنه، اما این اطعامش از سخاوت نیست، از تحقیره. یه بار دیگه عرض کردم شما 50 تومن که میدید به یه نفر، این 1000 نیت ممکنه پشتش باشه، ممکنه واقعا تحقیر، ممکنه تحقیره. این پولو میدید، بعضی وقتا یک نوعی تکریمه، بعضی وقتا هیچ عدایده اینه، صفر هستم مثل شما 50 تومن دید بانک، من احترام خیلی بانکدار بذاری نذاری. این چون نیت ها پنهانه، این قسمت مهمه که میگه در قیامت این معلوم میشه، به تعبیر مولانا موحدین الناقد و بصیر، اونجا اینو مو رو از ماست میکشن، جلوه میکنه. پس یه احتمال، یه احتمالم تخرازی داده، میگه که چون اصلا عمل تابع نیته و نیتم جاش در صدره، شما نمیتونی عملی بکنی که نیتی نداشته باشی. پس وقتی نیت آشکار میشه اون عمل معلوم میشه چیه دیگه، چون چه بسا شما واقعا عملت بده ولی نیت پشت نیت خوبی بوده، نمیخواستی اشتباه کردی. اصل حرف غلطی یا درستی بحثه، دو دلیل بر مسئله میاره، دلیلاش درست نیست. دو دلیل میاره در رابطه با قرآن، میگه نگاه کنید در رابطه با آیه میگه ولا تکتموا الشهاده، شهادت رو پنهان نکنید، و من یکتم الشهاده فآثم قلبه، کسی که شهادت رو پنهان میکنه قلبش آثمه. میگه ببینید نیت مهمه، میگه کتمان شهادت نمیاد بگه این عمل کار بدیست، بلا فاصله میگه نگاه کنید کتمان شهادت پشتش گناهیست که در قلب وجود داره. این به نظر نمیاد، چون کتمان شهادت فعل عدمیه، وجودی نیست که فعل باشه، لذا اونجا فقط باید نیت بپردازه. در بحث نواهی بحثی در علم اصول وجود داره که آیا نهی دال بر طلب ترکه یا طلب کف نفسه، کف نفسی امر وجودی است ولی ترک امر عدمی است، اینجا هم کتمان شهادت ظاهرانی امر عدمی است، لذا باید بگه آسمون قلبه، ولی فعلا چی بگه؟ آسمون دستش، آسمون چشمش، آسمون گوشش، کار غیری نکرده. دلیل دومی هم میاره، میگه انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. خب بگه چی؟ بگه گوشاشون، اونم در اون مورد هم فقط ذکر الله، نمیگه اینه که ذکر میکنن، ذکر خدا میشود، خب قلوبشون میترسه. اینم دو تا دلیلش هست، اما اصل حرف قابل پذیرشه که به هر حال ما اعمالمون تابعی است از نیاتمون، اما ادله‌ای که اقامه کرده به نظر ادله درستی نیست. اینم نکته تمام. نکته بعدی این که در آیه چرا ربهم آورد، در حالی که انسان دیگه، حالا یا باید بگه ربها یا ربهو، چون در رابطه با سخن در رابطه با انسانه، که آیه شریفه فرمود بعد از قسمهای زیادی که اشاره کرد چه فرمود؟ گفتش که خداوند ان الانسان لربه لکنود و انه علی ذلک لشهید و انه لحب الخیر لشدید. ان الانسان سخن در رابطه با انسانه، خب چرا گفت ان ربهم یه جمع شد؟ چون میگن این چون جنس فخر اینو داره، میگه چون جنسه و این همه انسانها رو میگه، یک هو از یک کلمه‌ای که داله بر اسم جنسه به عام استقراقی رو میکنه، و این شاهد هم داره در قرآن، اتفاقا شاهدش هم بسیار شاهد خوبه، شاهدش سوره انسان، سوره ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، انسان رو میگه بعد میگه الذین آمنوا، در حالی که باید میگفتش که الا کسی که، چرا گفت کسانی که، این هم به عنوان شاهد. یک بحث دیگری هم در اینجا و بحث های کلامی از این آیه برمیاد، یکی از مباحثی که در میان متکلمین مطرحه اینه که آیا خداوند علم به جزئیات داره یا نه. در رابطه با خدا، علم الهی، یک میگن علم خدا به خدا، به خودش علم داره یا نه، یه بحثه. دو، علم به کلیات داره یا نه، یه بحثه. دو، علم به جزئیات داره یا نداره. علم به جزئیات یه مشکلی داره که در رابطه با خدا بعضی از فلاسفه گفتن نیست، و اون اینه که میگن علم در اثر صورت پدید میاد و تا وقتی معلومی نباشه که علم نیست، باید معلومی باشه تا علم بیاد. اینا علمای پسینیه، یعنی باید بعد از این که حضرت عالی از جاد بلند شدی من علم پیدا میکنم که بلند شدی. خب اگه این بخواد خدا عالمه به این باشه، لازمش اینه فعل و انفعال در ذات ربوبی پیدا بشه، یعنی یه چیزی نبود بعد بود شد، و این به نوعی به حدوث می انجامد. این مشکلی شده که علم به جزئیات رو بعضی از فلاسفه گفتن نه. اونام که گفتن آره توش موندن، چجوری این قضیه رو قبول کنند؟ ببینید، در رابطه با خدا در بحث کلام یک سلسله اشکالاتی وجود داره که همش بازگشتش به یه نکته است، و اون این که خدا نباید محل حوادث باشه. حوادث یعنی حادثات، یعنی اموری که حادثند، نبودند بعد بود شدند. یکی از شبهات بزرگ تأثیر دعا در خداست. شما میری در خونه یه بند خدایی میشینی، هی در میزنی، گریه، زاری، طرف خیلی خوب به رحم میاد به تو کمک میکنه. یعنی چی؟ یعنی قبلش اراده نداشت، بعد ترحم درش ایجاد شد به تو کمک. خدا که اینجور نیست که ترحم درش ایجاد شه، یعنی توی بشینی تو سر خودت بزنی گریه کنی خدا به رحم بیاد، این محل حوادث میشه، باعث میشه خدا سبحان یه صفتی رو به اثر شما درش ایجاد شه، یعنی شما عاملی بشی که خدا دارای صفتی بشود. خب از اون طرف دعا چگونه است؟ یه بار دوستان خاطرشون باشه بحث طولانی مفصلی در رابطه با اینکه به ذهن ما چی میرسه، دعا چه نحوه تأثیری داره گفتیم، رجوع بکنید به همون بحث که اصلا دعا چیست، چون این شبهه به شبهه قویه در دعا، در رابطه بالاخره فلاسفه باید این مطرح کنن، هی شما تو سرت بزنه گریه کن و ناله کن و اشک بریز، خب چه تأثیری در او داره. منتها حالا در بحث ما سلسله ای از این اشکالاتی که در بحث کلام پیدا میشه به اینی که خداوند نباید محل حوادث باشه. چرا؟ چون محل حوادث سر از نیاز در میاره، این هر حادثی یه محدثی میخواد، پس یه محدثی است که در خدا عمل میکنه، اگر خودش هم باشه در خودش عمل بکنه، یعنی چیزی نبود بود شد، ترکیب ازش در میاد، نقص میشه و میرسه به سلسله بحثایی که مرکب چرا ناقصه. اما اینجا این آیه حداقلش اینه که از ادله ایست که علم به جزئیات رو در خدا ثابت میکنه. چرا؟ چون میگه خدا به ما خسلفی صدور اونها دونه 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 شون آگاهه، علم به جزئیات داره. اما این که حالا این علم به جزئیات رو چگونه تصویر کنیم که سر از این اشکالات در نیاره، بحثش رو خودش. بعضی ها رفتن از طریق علم به عقل اول درست کردن، عقل اول رو بردن، حالا عقل اول اصلا یه پایه و اساسی داره یا یک بافتنیست که درست شده که خیلی پایه و اساس نداره. بعضی مثل سلول متعلقی رفتن به اجمال مافوق تفصیل رفتن که علم اجمالی در این کشف تفصیلی، علم به علت، علم به معلوله، حالا اون هم رافع مشکل هست نه، بازم بحثش داره خودش، الان محل بحثمون نیست. اینم از این. آخرین نکته‌ای که عرض کردم این که یه قصه‌ای داره این آیه، حجاج ابن یوسف ثقفی میگن آدم فصیحی هم بوده، خطیب هم بوده، روزی در بصره مشغول سخنرانی بوده، این آیه را وقتی میخونه اشتباهاً ان ربهم بهم رو میخونه ان ربهم. خب به محض این که خون ان ربهم، این لحبیر دیگه نمیتونه بگه. چرا؟ چون لام گفتیم بر سر خبر ان میاد، بر سر خبر ان نمیاد، به خاطر همین وقتی به اینجا میرسه لامو میندازه، میخونه ان ربهم بهم خبیر. که اینو گفتن این از ادله مثلا اینه که چقدر فصیح تونسته سریع جمع و جور کنه. اما این باعث یه بحث شده. حسن بصری اونجا بلافاصله گفته این کافر یغیر کتاب الله لیقوم لسانه، این کتاب خدا رو عوض کرد که زبونش اشتباه نگفته باشه، استدراک هم نخواد بکنه، بگه آقا ببخشید نه اشتباه کردن. خلاصه به قول آقای شهیدی از مراجع که نبوده که شرطش باشه، این اشتباه بگه نه اون فکر کرده باید درست باشه. خب اینجا یه سوالیه و اون این که آیا کسی که عمدن قرائت رو عوض میکنه حکمش چیست؟ برخی از مفسرین گفتن به همین جهت این کافره، به خاطر اینکه اجماع داریم بر کسی این که کسی که عمدن کتاب خدا رو تغییر میدهد کافر. برخی در دفاع از حجاج گفتن آقا نه، یه قرائتی داریم که اصلا لا نداره، یکی از قراء خونده ان ربهم بهم خبیر، این مطابق اونه لذا تغییر نداده. گروهی اومدن بحث کردن گفتن وقتی شما میتونید تغییر بدید که انتساب به قرائت بدید، ولی اگه نمیدونستید عمدن عوض کردید از قضا درست کار در اومد، مطابق یک قرائتی در اومد، این اشکال نداره. ببخشید این دوباره اشکال داره. و این حجاج که نمیدونسته که یه قرائتی وجود داره که خونده ان ربهم بهم خبیر یوم اذن هم داشته. بله، پس داستانی که در حجاج دومی هم پیدا شده، این داستان ما در این آیه هم به این نحوه محل بحث هست. یک بحث کفر حجاج هم و نزاعش با حسن بصری و اینکه گفته این کافر، گفته افلا ینظرون الی عدو الله، به این عدو نگاه بکنید که چگونه آیه رو تغییر میده. هازا تمام الکلام در بحث سوره عادیات. ان شاء الله سوره بعدی روز شنبه ساعتش هم 6:30 دیگه وقتمون اومده جلو دیگه، فکر میکنم 6:30 اگه شروع بکنیم میتونیم شنبه 6:30.